بسم الله الرحمن الرحیم، پرسش و پاسخ رو خدمت شما هستم. فرمودن که چقدرم سوال هست امروز. گفتن که استاد بزرگ، یکی از نزدیکانم به من گفتن این همه تلاش میکنی ولی آخرش به خاطر حمایت از این نظام و شرکت در انتخاب افرادی که ظلم میکنن باید بری جهنم، و گفتن از شما که عاقلی بعیده، نه سوادت کمه و نه سنت زیاده که بگیم پیر شدی و از شما گذشته که حق رو بفهمید. استاد من هیچ پاسخی نتونستم بدم و منفعل بودم، حالم بد شد، نظر خودتان را بفرمایید. نمیدونم این بحث رو من خدمت شما گفتم یا خدمت شما نگفتم، که اصولا اصلا الان نمیتونم بگم، یعنی خیلی طول میکشه، یا بعد اصلا یه وقت دیگه ای بگم. الانم که امروزم زیادی جلسه همون طول کشید. شاخص حقانیت جبهه حق وضع موجودش نیست. ببینید الان وضع موجود، حالا تناسب هم داشت اعتبار روایتمون، حالا نه یادتون بود بگید من فردا شب بپرسید این شاخص حقانیت جبهه حق بگید چیه، مثلا یه روبی کلن باید سوال دیگه ای نباشه، حداقل اینو بگم تا بلکه یه کمی روشن بشه. ببینید، نمیدونم قبلا هم براتون گفتم یا نگفتم، هم اگه گفتم هم که حالا مثلا بفرمایید که برای بیانات انقلاب اسلامی گفتم یا نگفتم. اصولا خدمت شما کنم که وضع موجود جامعه پیغمبر رو ببینید. پیغمبر 23 سال زحمت کشید، وحی هم در خدمتش بود، جبرئیل هم نازل میشد، خدا هم تمام قد پشتش بود، علم ما کان و ما یکون هم داشت، پیغمبر همه پیغمبران هم بود، ولی این همه برش دروغ بستند و این همه توطئه کردند و بعدش امیرالمومنین رو اینجوری کردن، از زهرا رو به شهادت رسوندن و هیچ کس هم پای امیرالمومنین نایستاد. ببینید بعدش هم همون زمان هم که امیرالمومنین امام بود، خدمت شما عرض بکنم همین وضعیت بود، یعنی خلیفه بود، خلیفه هم که شد همین وضعیت بود. اصولا وضع موجود جامعه اسلامی اگر بد بود، دلیل بر عدم حقانیت امام حق و جبهه حق نیست. چون امام حق روشش در تربیت انسان، روشش تربیتیه، روشش بسترسازی برای ایجاد تحول درونیه، قرار نیست از زر و زور و تزویر برای کنترل رفتار مردم استفاده کنه. این که در جامعه انقلاب اسلامی شما ظلم میبینید، نفوذ میبینید، من که الان خودم گفتم نفوذی داره، در از سرانم از اون بالا هم نفوذ کرده، اصلا از دهه 40 که بعدن سابقه دار بشه در انقلاب بیاد بگه منم که انقلاب کردم، مثلا سمم یعنی بیاد اصلا تو بدنه. اگر شما نفوذ میبینید، اگه اینها رو میبینید، دلیل بر این که این مسیر باطل است نیست. اصولا این تصفیه، این خالص سازی، این رشد و ارتقا قراره با قیام مردم، با بپا خواستن مردم، با بیداری مردم، با جمع شدن مردم بر محور امام برطرف بشه، نه با فشار و حاکمیت از بالای امام که بگیم تو یا امامی که باید همه دزدا و قاچاقچیا و نمیدونم نفوذیا و همه رو الان از دم تیغ بگذرونی بریزی دور. اگه امامی باید اینجوری عمل کنی، جامعه رو پاک کنی. اگر نمی کنی پس تو هم سردسته دزدایی، این که الان میگن. پس میفهمم که تو بر باطلی. این روش اصولا روش تربیتی نیست، این روش انبیان نیست، این روش خلاف برنامه ایست که خدا در عالم داره، و این تحلیل هم غلط. وضع موجود جامعه دلیل اگر خراب هم بود، این به تنهایی دلیل بر باطل بودن جریان حاکمیتی اون جامعه نمیشه، مگر اینکه خود اون مسئولان، خود اون رهبر، خود اون ولی فاسد باشه. که ولی فاسد نیست. اگه ولی و پیروانش رو که شهدا هستند، حاج قاسم ها هستند، پاک میابید ولی میبینید که فسادی در جامعه هست، بدانید که اونها قریب. حالا باید بریم، حالا چگونه بفهمیم اونها حقن؟ اونها بیانه دارن، گفتم. حالا بیانه چیست و اینا رو تو کتاب عقل و جهل گفتم. با بیانه حقانیت اونها ثابت میشه با دلیل های روشن. ولی بعد از این که معلوم شد حقن، میگه خب چرا ظلم رو ریشه‌کن نمی‌کنن؟ میگه به همون دلیلی که الان حضرت ولیعصر تنهاست. میگه خب قدرت که داره، مثلا خدا پشتش یا فوت کنه همه برن دیگه. میگه قرار بود با فوت بکنه، خدا فوت میکرد دیگه، نیاز به امام زمان آقای خامنه ای نبود. قرار شما مردم به پاخیزید. این انقلاب بر حق است، بینات محکم دارد، اگر درش فساد هست به خاطر نشستن ماست که باید برخیزیم. حالا میگید شما انتخابات هم شرکت نکنیم، پاک بدتر گند بزنیم، یعنی حمایت هم نکنیم، یعنی بیشتر بنشینیم، بیشتر از این که نشستیم، اینه راه اصلاح اجتماعی؟ بله، مگر اینکه شما بگویید این جامعه بر باطل است، دلیلتون رو اقامه کنید. اگه منظورتون از دلیلتون اینه که درش دزد میبینید در مسئولینش، این دلیل بر باطل بودن هیچ جامعه ای و حاکمیت یه جامعه نیست. دقت فرمودید. مگر اینکه شما جامعه رو در واقع حکمرانی رو هرمی ببینید، بگید از بالا به زور باید همه رو درست کنی، که هیچ وقت انبیا این کارو نمی‌کنن. حالا نمی‌دونم دیگه چقدر متوجه شدید. استاد در مورد مطالبی که راجع به خلفا فرمودید، کتاب یا مقاله مستند به روایات هست؟ چون تو این فضای فعلی جامعه روی منبر و اینا که اینها مطرح نمیشه، اما بالاخره این مطلب رو باید بدانیم. رو منبر مطرح نمیشه، شما هم رو منبر نگید، یا در اگه مثلا بین اهل سنت هستید نگید، اینها اونجا گفتنش واقعا غیر عاقلانه است و باعث تفرقه اجتماعی میشه. دقت کردید؟ ولی باید بدونید اینها در بیشتر در کتب تاریخی، یعنی از مجموعه مطالعات تاریخی به دست میاد، که منم از کسانی که مطالعات تاریخی داشتند و مجتهدانه در تاریخ غور کردن نقل کردم. دقت فرمودید. تو روایات هم البته مثل کتاب‌های مثلا الارشاد و اینها، بعضی کتاب‌های ما هم هست که در واقع روایاتی هست در باب تاریخ، توی خود بهار هم هست، ولی برخی کتب هم هستن که کتب تاریخی هستن، اونا هم این خودش یه فازیه دیگه. بله دیگه، بعد آدم روش تمرکز کنه. من خودم تمرکزم این فاز نیست، ولی بالاخره مطلع هستم، عزیزانی هم میشناسم که تمرکزشون رو این فاز تاریخیه و من بیشتر از اونا استفاده کردم. استاد طبق روایات دو روز پیش، منظور این است که کلیات و جزئیات همه حوادث از گذشته تا قیامت در قرآن آمده، یا اینکه فقط سنت های کلی منظور است؟ کجای روایت رو دارید میگید؟ الان در کجای روایت گفته بود که من الان یادم نیست، ولی اگر گفته در واقع همون روایت ها، چون که روایت های پیشین گفته دیگه، من الان از این روایت نمیبینم که توش آمده باشه که همه چیز در واقع این قسمتش رو میگن، آنچه را که خدا تعلیمش فرمود. اینها رو داره حضرت میگه که هرچه پیغمبر بلد بود همه رو به من داده و من همه رو نوشتم. این روایت ناظر به این نبود که در قرآن همه آمده، داره میگه همین 1, 2, 3, 4, 5 خط آخر از همین صفحه‌ای که مقابلتون هست، همین صفحه آخر ترجمه حدیث، که میگه آن چرا خدا تعلیمش فرمود از حلال و حرام و امر و نهی گذشته و آینده و نوشته‌ای که بر هر پیغمبر پیش از اون نازل شده بود، از طاعت و معصیت به من تعلیم فرمود و من حفظش کردم. این لزوما ناظر به قرآن فقط نبود. خب فرمودن که خب بله، استاد روایت 9 بین نبأ و خبر تفاوت معنایی وجود دارد. در روایت 9 کدوم بود؟ حالا نمیدونم زمانم چقدر داریم، یه دقیقه دیگه زمان داریم نهایتا. الان روایت 9 رو از قبل ببینم، چون روایت باب قبلی رو دارن میفرماین.
ما یکم حوصله کنیم که بتونیم سوالا رو جواب بدیم. من روایت باب قبل چون تار چیز نزده بودم شماره، اینجا باید از روی نرم افزار نگاه کنم. روایت 9، کتاب الله فی ان نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. نه به نظرم تفاوت در تعبیر نبأ با خبر قاعدتاً تفاوتی نمی کنه تا جایی که من می دانم. گفته کتاب خداست که در آن خبر قبل از شما و خبر بعد از شما همه آمده. منطقه برای قبل گفته نبأ، برای بعد گفته خبر. نکته ای به ذهنم نمیاد که اینجا تفاوتی وجود داشته باشه که حضرت می خواسته با این تفاوت در تعبیر به اون اشاره کنه. این سوال در مورد باب قبلی بود. بعد گفتن استاد آیا آیات قرآن هم ناسخ و منسوخ دارد؟ مثلا آیات مربوط به کنیز منسوخ است، اگر دارد چرا قرآن آیات منسوخ دارد؟ قرآن هم آیات ناسخ و منسوخ دارد، ولی آیات مربوط به کنیز منسوخ نیست تا جایی که من میدونم. موضوع نداره الان، یعنی الان دیگه کنیزی وجود نداره. بعضی از احکام بوده که خدا باشون اون موقع در حکم مخالفت نکرده، بلکه اهل بیت تربیتی به تدریج انجام دادن که کلن بردداری ریشه‌کن بشود. حکم ریشه‌کن نشده، موضوع دیگه منتفی شده، برده دیگه وجود ندارد که در واقع حکم کنیز یا عبد مثلا غلام موضوعیت داشته باشه. ولی بله، قرآن آیات ناسخ و منسوخ داره. چرا داره؟ به خاطر اینکه به تدریج و در یک فرایند تربیتی احکام نازل می شده و یه جای خداوند مثلا سهلگیری کرده، بعدش سختگیری کرده، مثلا بعد یعنی حکم رو تغییر داده. مثلا حکم قبله، اول به سمت بیت المقدس نماز می خوندن، بعد خداوند بعد از مدتی قبله رو به سمت کعبه میچرخاند، به خاطر مصالحی که اون موقع وجود داشته در زمان پیغمبر که اگه بخوایم واردش بشیم توضیح بدیم طول میکشه. در ابتدای جزء دوم یا سوم، جزء دوم، ابتدای جزء دوم آیاتش رو میتونید ببینید ها. فلا نولیان نک قبلتا لتی ترضاها ها، که هم اینو سرچ بکنید یا آیاتش رو ابتدای جزء دو ببینید میاد آیاتش. خب گفته زود از این روایت نگذرید، حیف به خدا نکاتش رو نگید. خب دیگه سعی کردیم نگذریم دیگه، حالا باید متوسط رفقا رو در نظر بگیریم دیگه. یکی دو تا سوال موند به نظرم، اگه اجازه بدید دیگه جلسه رو تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.